بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از این تعطیلات ماه مبارک رمضان در مسئله 51 از مسائل حج تحریر تمام شد، یعنی مسئله 51 رو تمام کردیم. اگر یک عامی حج رو انجام بده و بعدن مستبصر بشه، گفتیم اعاده لازم نیست و نظر این شد که فرقی نمی کنه که اون اعمالی که انجام داده مطابق با مذهب خودش باشه یا با مذهب دیگری باشه. بحث تمام شد، اما قرار شد که یک بحث مهمی رو ما در ذیل این مسئله به صورت مبسوط بحث کنیم و اون این است که آیا همانطوری که اسلام شرط برای صحت عباداته، که اون رو هم در اوائل سال این قاعده رو بحث کردیم، گفتیم عبادت کافر مورد قبول نیست، کافر مکلف هست انجام بده، اگرم انجام داد مورد قبول نیست. آیا ایمان یعنی اعتقاد به امامت ائمه اثناعشر، مراد از ایمان اینه، 12 امامی بودن، آیا ایمان شرط برای صحت عبادات هست یا خیر؟ آیا اگر یک کسی که مؤمن اثناعشری نیست عملی رو انجام داد، این عملش صحیح نیست، باطل، کل عدم، یا اینکه نه عملش صحیحه اما بر این عمل ثوابی مترتب نمیشه، خدا روز قیامت اجری بر این عمل بر او مترتب نمی کنه. حالا باید این بحث رو وارد بشیم، چون بحث بسیار مهمی هم هست و انشاءالله ببینیم که به چه نتیجه ای خواهیم رسید. اولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید تحریر محل نزاع بشه، که محل نزاع تحریر بشه. محل نزاع در همینه که اگر یک کسی عرض می شود که، یعنی در محل نزاع دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که لا خلاف ولا نزاع در این که ثواب بر عمل غیر مؤمن مترتب نمی شه. این دیگه تقریبا بین القدما و المتأخرین، بین الجمیع، هیچ اختلافی درش وجود نداره. بله، فقط ممکنه در حد تخفیف العقاب باشه اما ثواب بر او مترتب نمیشه. استحقاق جنت بر این عمل و اون مراتبی که در جنت وجود داره و ثوابهایی که قیامت میخواد خدا به افراد بده، این بر کسی که ایمان ندارد مسلم مترتب نمیشه. حالا صبر کنید، من حالا هنوز دارم ادعا رو عرض میکنم. حالا اجازه بفرمایید شما. بله، پس کجاست محل نزاع؟ محل نزاع این است که این غیر مؤمن غیر مؤمن به ایمان اثناعشری، عرض کردم این شامل سنی ها میشه، شامل شیعه شش امامی میشه، واقفی میشه، همه اینا رو شامل میشه. آیا اگر اینا خب مسلم مکلف به نمازن، به روزن، به حجن، محل نزاع این است که این عمل آیا صحیحه، یعنی آیا اون امری که متوجه به اینها شده وقتی آمدن انجام دادن در حالی که ایمان ندارند، آیا این امر ساقطه یا نه؟ به عبارت اخرى همونطوری که مثلا میگیم طهارت یکی از شرایط صحت صلاته، اگر کسی آمد نماز بدون طهارت خون، اون امر متوجه به نماز نسبت به او ساقط نمیشه. اگر ما ایمان را شرط برای صحت دانستیم، معناش عدم و سقوط الامر. نزا در اینه که آیا اگر یه غیر امامی، کسی که ایمان نداره، اونم بس فقط منحصر به عباداته، در عبادات بحثه، آیا عبادتی که انجام میده این موجب سقوط امر و در نتیجه عدم الاعادت و القضا هست یا نه؟ این یک نکته. نکته دوم، به نظر ما در محل نزاع، نزاع در صحت و عدم صحت ظاهریه است و الا در این که این صحت واقعی ندارد، لعل این که بگیم مثلا نزاعی وجود نداره. نزاع در این است که به حسب ظاهر آیا اینجا صحت هست یا نه. بگیم آقا ظاهرن دیگه این نباید اعاده کنه، ظاهرن نباید قضا کنه، همین اندازه. اما اون صحت واقعیه، صحت واقعیه یعنی اونی که به حسب الواقع ملاک عمل متفرع بر اونه. ما یه صحت ظاهریه داریم، یه صحت واقعیه داریم. صحت ظاهریه میگه آقا به حسب ظاهر اگر گفتیم عملی اعاده نداره، قضا نداره، این صحیح اون ظاهرن. اونایی که میگن ایمان شرط برای صحت عبادات نیست، مرادشون صحت ظاهریه است، یعنی به حسب ظاهر میگن صحیحه. اگر اینا آمدن نمازی خوندن، روزه گرفتن، حجی انجام دادن، در صحت ظاهریه شرط نیست، بله میگن ثواب برش مترتب نمیشه. اما همه گویا یه اجماع مرکبی، یه اتفاقی وجود داره بر این که صحت واقعیه مسلم وجود نداره. یعنی در این که ایمان در صحت واقعیه شرط هست هیچ نزاعی وجود نداره و فارق بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه رو همین قرار بدیم. مثلا شما میگید نماز معراجه، خب میگم آقا این معراج برای آدمی است که شیعه باشه، ایمان داشته باشه. بله بله اون، بله اون چه که یعنی وجود الملاک، ملاک اصلیش. چون شما ببینید گاهی اوقات میگیم که آقا یه کسی نماز رو میخونه، عرض میشود که بدون حضور قلب میخونه، بدون توجه به خدا میخونه، یه قصد قربت ظاهری هم کرده که حالا میگیم خب این مسخط تکلیفشه دیگه، عاده لازم نیست، ولی این معراجیت نداره، این اون خصوصیاتی که برای صلات است. اما بالاخره خیلی خوب نباشه، ولی ما مقصودمون از صحت واقعی اینه. چون این که دارم عرض میکنم، این که دارم عرض میکنم چون بلا نه دیگه، ولی زمین صحت ظاهریه داره دیگه. الان ما نماز میخونیم تمام میشه. از کجا میگی دارن؟ خب نه دیگه، حالا باید همین رو بگیم. نه، لزوم عاده بعد الاستفسار، قبل الاستفسار، خیلی خوب، همین رو میخواییم بحث کنیم. اونایی که میگن شرط برای صحت ظاهریه است، اونا میگن اعاده باید بکنه ولو مستفسرم نشه. میگن بله، اگر مستفسر شد استفسار موجب میشود شارع امتنانی بر او دارد که نماز روزهاش اعاده نکنه. ولی اونهایی که میگن شرط برای صحت ظاهریه است، میگن بله باید اعاده بشه، منتها اگر اعادهش هم در زمان مخالفتش باشه باز اشکال موجوده، مگر اینکه مستفسر بشه. یعنی شبیه کافر، مثل کفار. کفار مکلفن. شما الان اگر یه کافری شبانه روز هم نماز بخونه بگید صحیح نیست، لا واقعا ولا ظاهرا. هیچ کس نمیاد بگه آه عبادت کافر ظاهرا صحیحه. خب اینو بحث کردیم، اینو دیگه آقای نه لغو نیستن. چرا بحث کردیم؟ بید من الان میخوام اینو عرض بکنم، البته ندیدم کسی این رو اینجا اصلا به عنوان تحریر محل، تحریر محل نظام تو کلمات خیلی واقعا درست تحریرم نشده. نه نکته اولش، بله کمال و نقصان، نه بنای کمال و نقصان هم گرفتن دیگه. الان حالا اینجا ما این اصطلاح رو داریم مطرح میکنیم. ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، وقتی بحث میکنیم که آیا این شرطیت دارد در صحت، خب آیا این تفکیک باید بکنیم یا نه؟ بگیم آقا ما یه صحت واقعیه داریم، یه صحت ظاهریه داریم. صحت واقعیه غیر از صحت ظاهریه است. حالا اگر کسی اومد گفت آقا نه، ما اصلا چیزی به نام صحت واقعی و ظاهری نداریم، صحت صحت دیگه، مثل بقیه که میگیم نماز صحیحه، اینا میگیم نمازشون صحیحه. ببینید عذر میخوام، این که دارم عرض میکنم برای اینکه گاهی اوقات در برخی از کلمات بعضی از مراجع معاصر و بزرگوار این تعبیر آمده که اینها قائلن، ایشون قائل به این است که اعمال اینها صحیحون واقعا و ظاهرا. ما یه وقتی است که میم صحت واقعیه رو میبریم به ترتب ثواب، میگم آقا ثواب برش مترتبه. خب اینجا این سوال میاد، پس بین عمل اینها و عمل شیعه چه فرقی وجود داره؟ مستضعف هم باشن، مستضعف هم باشن. یه لحظه اجازه بفرمایید. عرض کردم تو بعضی از استفتاءاتی که از برخی از مراجع بزرگوار شده اینطور فرمودن، حالا بنابراین که اون درست نقل شده باشه، که عمل المخالف صحیحون واقعاً و ظاهرا. یه وقت ما اصلا میگیم آقا اصلا این تفکیک، حالا به حسب طلبگی داریم عرض میکنیم، به حسب علمی داریم میگیم، میگیم آقا صحت دو جور ما نداریم، صحت ظاهری و واقعی. بله اگه مرادتون از صحت واقعی ترتب ثوابه، خب شما میخواید قائل بشید که بر عمل مخالف ثواب مترتب میشه، هم صحیح و ظاهرا هم واقعا بر او ثواب مترتب میشه. وقت ما الفرق بین شیعه و غیر شیعه، و حالا این روایاتی که الان میگیم بهش اشاره میکنیم، اگر بگن نه مراد از صحت واقعیه ترتب ثواب نیست، اون ملاک اصلیه، اون ملاک واقعی عبادت، میگم آقا ایمان شرط در ملاک واقعی عبادت نیست، در همین دنیا اگر این نماز به خود معراجیت داشته باشه برای اونا معراجیت داره، اگر صوم به خود موجب تقوا باشه برای اونا موجب تقواست. خب مستفاد از کلمات این است که این از محل بحث خارجه، یعنی اینم مفروغ عنه که صحت واقعی به این معنا تو اعمال اینا نیست. ایمان همونطوری که در ترتب ثواب مسلم دخیله، حالا این رو اصلا روایات خیلی تعابیرش عجیبه، در ترتب ثواب مسلم دخیله، در مسئله صحت واقعی هم دخیله، معراجیت نداره، نمیدونم تقوا برش مترتب نمیشه. یعنی اگر یه غیر شیعه روزه گرفت، قرائت قرآن کرد، حج کرد، اون آثار دنیویش که بر ملاک اینا مترتب نمیشه. حالا ببینید این رو ما اجمالا فعلا از ما داشته باشید که ما اینجا این دو تا نکته رو در محل نزاع داریم میگیم. یه نکته این است که لا خلاف فی عدم ترتب الثواب علی اعمالهم، این یک. دو، انما الخلاف صحت ظاهریه لا فی صحت الواقعیه. نه 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 اونا نیست، اون ظاهر، نه آقا جان، نه 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 اون ظاهر، نه 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 سقوط، اصلا ما صحت ظاهریه رو اون سقوط اعاده و قضا میگیریم، نه اون اونجا اونو خیلی خوب. حالا ما داریم تو رو عرض میکنیم، ما گیم دو احتمال دیگه اینجا. ببینید اینی که اگر کسی تقیتا نماز بخونی عنوان دومی میشه، یعنی این داره این داره امر تقیه را امتثال میکنه، التقیت و دینی و دین و آبایی رو داره امتثال میکنه، این منطبق بر نماز میشه، نماز تقیهی میشه از صحیحون، حتی اونجا ممکنه بگیم صحیحون واقعا نه، ولی خب از کجا این آقا در تقیه، در تقیه مستلزم این نیست که اون نماز او نه دیگه، این ملازمه با این نداره، ملازمه نداره. ممکنه شعاره بگی آقا، ممکنه شعاره بگی آقا این سنی که شما پشت سرش دارید نماز میخونید این برش اعاده لازمه، ولی من نماز شما که پشت سرش بخونید صحیح میدونم. بله این ملازم. نه دیگه میگم مستند، نه ملازمه با اون نداره، ملازمه با اون نداره که نماز او رو صحیح بدونه، نه یک عنوانه، یک عنوان تقیه آمده در میان، یک عنوان تقیه آمده در میان. مثل این که فرض کنید در اون سه طلاقه که باطله، عنوان الزام که میاد به میدان، این ما آثار صحت برش بار میکنیم. یعنی نه خب آقا همین رو خب فرض کنم، همش تقیه است. آقا روایات زیادی داریم که لا تسل خلفهم، اونا رو هم داریم. اون حالا حال که نداره دیگه، اون روایات جمعش این است که این روایاتی که من سلا خلفهم فکأنما سلا خلف رسول الله فی الصف الاول، این تقیه است. روایاتی هم داریم برای این که اصلا، حالا عرض کنم صاحب حدائق اینا رو حالا انشاءالله میگیم، صاحب حدائق میگه لا خلاف بین الاصحاب، در اینکه ایمان شرط برای امام جماعته. میگه اگر امام جماعت مؤمن نبود نمیتونید پشت سرش نماز بخونید، منتها در شرایطی که تقیه نباشه، اما در شرایطی که تقیه باشه باید بخونید. حالا اینو اون قسمت تو کلام صاحب حدائق نداره، من دارم عرض میکنم. نه مجمل نیست، میگیم آقا محل نزاع، ببین از فرمان های حجت، نه میگیم آقا محل بحث اینه. حالا شما میگه صحت فقهی، محل بحث اینه. آقا وقتی میگیم آیا ایمان شرط در عبادت هست، یعنی اگه ایمان نبود آیا این باید اعاده یا قضا بکنه یا نه، همین. میگیم آقا وقتی میگیم ایمان شرط در صحته، یعنی نیاز به اعاده و قضا داره. شرط در صحت نیست، یعنی نیاز به اعاده و قضا نداره. خیلی خوب. حالا شما این دوتا نکته رو در محل نزا در ذهنتون باشه، حالا وارد بحث بشیم. من اول بعضی از کلمات فقها رو و اقوال، بله، سقوط و لعاد و القضا، یعنی عرض کردم این بنابر این است که ما ببینید، گفتم اینا رو خوب دقت کنید وقتی میخواید از قول منم نقل بفرمایید. اگر ما بگیم صحت علی قسمین، بگیم یه صحت واقعی داریم، صحت ظاهری داریم، چون حرف دقیق این است که ما دو جور صحت نداریم. مثلا ما این که بگیم آقا ما یک معنا داریم، صحت به معنای سقوط و اعاده و القضا یک، یه صحت به معنای ترتب ثواب داریم دو، که همونی است که در کفایه مرحوم آخون ازش تعبیر به کمال و نقصان میکنه. اینو بگیم بله، اما غیر از اینها بگیم یک صحت ظاهری داریم یک صحت واقعی، اصلا این تعبیر فنی نیست. و این مطلبی که من عرض کردم، چون در اون استفتا آمده که اون مرجع بزرگوار فتوا داده به این که عمل اینها صحیحتون واقعا و ظاهرا، خب ببین این یه اشکال فنیش. حالا عرض کردم به نظر قاصر خودمون داریم عرض میکنیم این تعبیر غلطه. اصلا ما دو جور صحت نداریم، یه صحت واقعی، صحت ظاهری. صحت به قول شما یه صحت فقهی داریم، یعنی سقوط الاعاده و القضا. یک صحت هم داریم، یعنی ترتب و ثواب، که او ازش تعبیر به صحت نمی کنن تعبیر به کمال میکنن. خب حالا میم سراغ اقوال. ما هنوز صحبتی نکردیم، ما فعلا محل نزاع رو داریم بحث میکنیم. نه، بحث ما این است که اون عبادات مسلمه مثل نمازهای یومیه، مثل روزه، اونایی که میگن ایمان شرط صحته، میگن اگر کسی که مؤمن نبود انجام داد، بعد باید اعاده و قضا کنه. او بدعت ها که اصلا دیگه حرام دارن انجام ده. صلات تراویح حرام است مسلم. نه خیر، او از محل بحث خارجه. حالا شما اینو به عنوان قید سوم بیارید در عبادات مشروعه مسلمه ای که ما داریم، مثل نماز، روزه، حج. این بدعت دیگه. بله بله بدعته. بله نه، اونا که مسعرس کردن، اونا اصلا نه تنها میگیم کار حرامی هم دارن انجام میدن. عرض میکنم که حالا میگیم سراغ اقوال. من یه مقدار ببینید اون اقوال رو هم عرض میکنم، بعدم میگیم سراغ روایات، که عمده بحث در اینجا 19 تا روایتی است که صاحب وسائل در وسائل آورده. اقوال، اولین چیزی که حالا مطرحه، باز خودتونم بیشتر تتبع بکنید. مرحوم شهید در دروس میفرماید در شرطیت ایمان در صحت عبادات بین فقها اختلافه، و بعد به مشهور قدما ایشون نسبت میده عدم اشتراط را. یعنی مشهور قدما قائل به عدم اشتراطن. حالا ببینید این مشهور رو شهید از کجا آورده که میگه ولی مشهور و عدم اشتراطه؟ برای اینکه تو ابواب مختلفی که مثلا متأخرین آمدن گفتن اینجا ایمان شرطه، متقدمین نگفتن. یعنی اینکه وقتی شرط نکردن ایمان رو در خیلی از عبادات، اما متأخرین جمعشون اومدن شرط کردن، مثل صوم مثلا، اونا شرط نکردن، از این استفاده می شود که قدما قائل به عدم اشتراطن. اما عرض می شود که متأخرین عکس قدماست، اکثرشون قائل به اشتراطن. خب این یک اجمالی از اقوال که متقدمین قائل به عدم اشتراط، متأخرین قائل به اشتراط، لذا اجماعی در مسئله ما نداریم. یک، حتی در این که یک شهرت قویه‌ای بین المتقدمینم باشه اونم نداریم، یعنی مشکوکه تحقق یک شهرت قویه، چون خیلی اصلا متعرض نشدن. وقتی متعرض نشدن دیگه ما نمیتونیم از شهرت قویه استفاده بکنیم. بله اختلاف دارن شدید، بله بله، خیلی جاهای فقه همینطورا، یعنی حالا خیلی جا، یعنی میخوام بگم موارد متعدد داریم، قدما یه جور گفتن، متأخرین یه جور. تو بحث صلات مسافر قدما مسئله رو میارن روی کثیر السفر. عرض میکنم که بله، نه نه، قدما تعبیر هم درسته، قدما تعبیرشون از کثیر السفر خالیه، متأخرین پره، میگن آقا کثیر السفر کثیر السفر. حالا میخوام بگم یه وقتی اگر یه کسی از آقایون فضلا تتبع بکنه موارد این چنینی، من زیاد این موارد متعددش برخورد کردم در فقه، که قدما و متأخرین دو قول دارن، دو قول مقابل هم دارن، قدما یه جور میگن، متأخرین یه جور، و این نظیر داره، یکیشم همینجاست. بله، از سکوت عدم الاشتراط رو میشه فهمید دیگه، وقتی در مقام بیان شرایط صحت صوم قدما برآمدن. حالا مراجعه کنید به نهایه شیخ طوسی، ببینید همینطور هست، علل قاعده باید همین باشه. مثلا اونجا شیخ ایمان رو شرط نمیده در صحت صوم، اما متأخرین، مثلا مرحوم سید در عروه آورده شرط فقط دو نفر حاشیه داره، از این همه محشین که بر عروه هست دو نفر تعلیقه زدن، مثل مرحوم های بروجردی و اینها. خب که حالا عرض میکنم اینا رو، صاحب مدارک در جلد پنجم مدارک صفحه 41 در ذیل قول صاحب شرایع که میفرماید ول کافر و تجب علیه زکات لکن لا یصح منه اداؤها، صاحب مداره میگه و اما انه لا یصح منه الادا فعلله فی المعتبر، خود مرحوم محقق در معتبر گفته به انه مشروط به نیت القربه، در زکات قصد قربت معتبره، ولا تصح من، از کافر قصد قربت معتبر نیست، صحیح نیست، نمیتونه قصد قربت کنه چون خدای رو قبول نداره. بعد میفرد و فیه بحثون، در این که آیا زکات کافر صحیحه یا نه بحثه، و در این استدلال، ببخشید، در این استدلالی که مرحوم محقق در معتبر آورده که کافر نمیتواند قصد قربت بکند، صاحب مدارک میگه فیه بحثون، یعنی به نظر ما کافرم میتواند قصد قربت بکنه. و این کانل حکم لا اشکالفی، یعنی این که کافر اگر زکات داد صحیح نیست، لا اشکالفی. چرا؟ لل اخبار المستفیده المتزمنه لبطلان عبادت المخالف، ایشون بگه ما اخباری داریم به حد استفاضه رسیده و این اخبار میگه عبادت مخالف باطل است فضلا عن الکافر. خب تا چه برسه به کافر؟ خب از صاحب مدارک از اونایست که از متأخرین نیست که عبادت مخالف رو درش باطل میدونه چون ایمان نداره. عرض میکنم که صاحب جواهر در چند جای جواهر در جلد 35 صفحه 357 ایشون میگه بله ظاهر عدم و صحتهی در بحث این که در باب نظر آیا ناظر نظر کننده ایمان درش معتبره یا نه، ایشون میگه بله ظاهر عدم و صحتهی من المخالف، نظر مخالف باطله، عدم و صحت ایمان المخالف حتی فرق الامامیه، غیر از اثناعشریه هر کسی نذر کرد نذرش باطله. چرا؟ لما عرفته من ان الایمان بهم علیهم السلام شرطون فی صحت العبادات کم استفازت به نصوص. صاحب جواهرم تا اینجا بید دو نفر، یکی صاحب مداره یکی صاحب جواهر، میگه نصوص مستفیزه است. او وقت صاحب جواهر تعبیر بالاتری هم داره، بلکاد یکون من ضروریات المذهب، یعنی این که ایمان شرط برای صحت عباداته، این از ضروریات مذهب امامیه است، یعنی مسئله از اجماع بالاتره و حتی نیاز به این روایات هم بخواد بگه نداره. چی فرمود آقای لطیف؟ این مثل این که دیواری حرفو زده. حالا ببینید اینا البته آقای لطیفی در این که شارع متعال تفضلن، چون ثواب بر اساس تفضله، ثواب بر اساس استحقاق نیست، بر اساس تفضل. این نمازی که ما میخونیم آیون ما خیال میکنیم استحقاق ثواب داریم، استحقاقی وجود نداره، ما نمو تکلیف داریم انجام میدیم، مولای ما خالق ما رو خلق کرده، گفته حالا دو رکعت نمازم بخون، خوندیم تمام شد، استحقاقی و حقی وجود نداره. شارع تفضلن ثواب رو عنایت میکنه، حالا ممکنه به اینام تفضلن ثواب بده. خب حالا اینا رو عرض میکنیم آقای حرمی، درست میفرمایید. ببینید گاهی اوقات یه مطلبی در کلام یک فقیهی ادعای ضرورت درش میشه، صاحب جواهر این چنینیه، یه مطلبی که دیگران ادعای ضرورت نکرده مثل همین مسئله ادعای ضرورت میکنه، اینو عرض میکنیم انشاءالله. عرض میشود که خود صاحب جواهر در جلد سوم جواهر صفحه 39 ادعای اجماع منقول بر شرطیت ایمان در صحت عبادات کرده، در کتاب الطهاره در ذیل قول محقق که اگر یک کافری آمد یک مسلمانی رو غسل داد، یک کافری مسلمانی به رحمت خدا رفته آمد عین اون دستوراتی هم که در اسلام وجود داره برای تغسیل و تجهیز همه رو انجام داد، محقق میگه لایسه. صاحب جواهر وقتی میخواد دلیل بیاره میگه لل اجماع المنقول على شرطیت الایمان فی صحت العبادات. بعد ایشون میفرماد که از این اجماع فهمیده میشد بطلان عبادت مخالف و انکانت موافقتا لما عند الشیعه، یعنی اگر یه مخالفی بیاد حج را عین اونی که شیعه گفته انجام بده ولی ایمان نداره باطله. چرا؟ قصد قربت میخواد، تغسیل کی میگه عبادت نیست؟ قصد قربت میخواد یا نه؟ آقا تغسیل میت با تغسیل لباس فرق داره، تغسیل میت قصد قربت میخواد، نه عبادته. خب عرض میکنم باز خواستید مراجعه کنید جلد 15 همه جواهر صفحه 498، جلد 16 همه جواهر صفحه 327 این عبارت هم بخونیم. ایشون و قد عرفت فی ما سبق، بید یعنی یک فقیه چند جا هیراره این شرطیت رو مطرح میکنه، ان الایمان شرط فی صحت العبادات التي منها الصوم فضلا للاسلام فلا تصح عباده المخالف و ان جاء جامعا بها جامعا للشرائط عندنا، عین اون شرایطی که ما میگیم عین اون شرایط رو داشته باشه. بله، این برخی از مرحوم آقای حکیم صاحب جوار ادعای اجماع منقول کرده، مرحوم آقای حکیم در مستمسک در جلد 8 صفحه 402 میفرماید فلا یسه یعنی لا یسه و صوم من غیر المؤمن اجماعا محققا، ایشون میگه اجماع محقق داریم. حالا عرض کردم تو کلمات قدما خیلی متعرض این شرطیت نشدن، حالا ایشون استنباط کرده این شرط اونا مسلم میگیرن. خب شهید نسبت داد به مشهور از قدما عدم اشتراط رو. مرحوم آقای خویی هم از دیگه معاصرین ایشون هم همین نظر رو دارن، میگن لا یسه الصوم که غیره من العبادات من الکافر و ان کان مستجمعا لسائر الشرائط. عرض میشود که در جل 21 موسوعه صفحه 452. حالا اینا رو ببینید، اما عمده آقایون که انشاءالله فردا واردش ببینید روایاتیست که در مقام وارد شده. صاحب وسائل در جل اول وسائل باب 29 از ابواب مقدمت العبادات اونجا 19 تا روایت آورده که عمده این است که ببینید از اون روایات چی استفاده میشه. و صلی الله علی محمد.